أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق فاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصل اللهم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل محمد
وعلى آله الطيبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 25 صحیفه سجادیه پیرامون دعای به اولاد هست و دو بخش این دعا رو تا الان خدمتون بیان کردم و فراز سومی از این دعا رو در این جلسه خدمتون بیان میکنم. این فراز مربوط به بحث شیطان هست. امام علیه السلام در این بخش از پروردگار تقاضا میکنند که خدایا هم خودم رو و هم ذریه نسل اولاد من رو از شر شیطان محافظت کن. حفظ از شر شیطان به چه معنایی است و صحبت از چه مقوله‌ای میتوانه باشه؟ صحبتم رو از آیات قرآن آغاز بکنم که اولا بدانید قرآن می فرماد ان الشیطان عدو لکم، شیطان دشمن شماست. فاتخذوه عدوا، وقتی او دشمن شماست شما هم او رو دشمن بگیرید. اگه یک کشوری فرض کنید دشمنی داشته باشه اما او رو دشمن نگیره، نتیجهش اینه که اون دشمن ضربه خودش رو میزنه اما این نمیتونه از خودش دفاع بکنه، چون میگه این دشمن نیست. این صحبت ساده رو با بیان علمی هم عرض میکنم. دشمنی که در واقع یعنی در مقام ثبوت دشمن ماست، با عقیده ما دست از دشمنیش بر نمی داره. اگر ما عقیده داشتیم تو مقام اثبات و استدلال دلیل آوردیم که این دشمن ما نیست، این عقیده ما مغیر واقع نیست، یعنی واقعیت رو عوض نمی کنه که بگیم چون ما فکر میکنیم او دشمن نیست پس اونم دیگه دشمن نباشه. عقیده ما که تغییر دهنده واقع که نیست. به عبارت سوم، ما باید فکرمون رو با واقع تطبیق بدهیم. پس واقع یه امر ثابته، من باید فکرم رو با اون منطبق بکنم. اگه فکرم منطبق شد عمل من متناسب با اوه، اما اگه فکر من با واقع منطبق نبود، مثل این که دارم عرض میکنم او دشمن منه اما من فکر میکنم او دوست منه، در این صورت عمل من با واقع نمیره جلو، بلکه با فکر اشتباه من جلو میره. و فکر منم اینه که او دوست منه. بچه هایی رو دیدید که گاهی حیوان درنده ای رو یا یک حشره کشنده ای رو نمیشناسه، میره باش بازی هم میکنه، چون عقیده ندارد که او دشمنه، عقیده نداره که او سم کشنده داره، نمیدونه، میره جلو. امروزه متاسفانه بعضی هستن شیطان پرستن و ترویجم میکنن. این معناش اینه که شیطانی که دشمن ماست رو دشمن نگرفته. میگه نه تنها دشمن من نیست، تازه من او رو میپرستمش، خوب موجودیه. اون روزا میگفتن که یه بچه‌ای رفته بود کنار یک ماری، مار کشنده ها، و چون نمیشناخت مار رو، دم به مار رو برداشته بود میزد تو ماس رو، میبارد تو دهانش، با دم به مار ماس میخورد. مار هم میدونست که این بچه هست، میگن مار میشناسه بچه ها رو، میدونه کاریش ندارن، او هم کاریشو نمی کنه. اما آدم بزرگه که بیاد عکس العمل نشون بده، یا حمله میکنه یا فرار میکنه. حالا گاهی یک انسانی، بچه‌ای، جوانی، عقیده اش اینه که شیطان دشمن من نیست. این عقیده که واقع رو عوض نمیکنه که. قرآن همین رو بیان میکنه، درد واقعیت رو متذکر میشه برای ما، میگه شیطان دشمن شما انسان هاست، پس شما انسان ها هم عقیدتون این باشه که او دشمنه. فاتخذوه عدوا، وقتی او رو دشمن گرفتید، وقت میرید رفتارتون رو تنظیم میکنید. این یه نکته است. نکته دوم، تبعیت نکردن از شیطانه. اینم تو قرآن آمده، وقتی دشمن شد دیگه ما نباید ازش تبعیت بکنیم. اینم تو سوره یاسین آمده، آیه 60 و 61، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. یه قولی خدا از ما گرفته که تبعیت از شیطان نکنیم. انه لکم عدو و مبین، دشمن خیلی واضح و روشن شماست. لذا قول ازتون گرفتم ازش تبعیت نکنید. و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. حالا اینم عرض بکنم، اون کسانی که ترویج میکنن شیطان پرستی را، اونایی که فرهنگ بالایی ندارن، فکر نکنید چیز جدید آوردن. اما روانشناس وقتی بررسی میکنه روحیات اینها را، میبینید اینا در واقع شیطان پرست نیستن، اینا عذر میخوام شهوت پرستن. تمامشون همینطور که دارم میگم، حالا برید بررسی کنید ببینید چی، تمامشون شهوترانن. وقت چون میبینه دین و خدا مخالف با شهوترانیه، دنبال یک بهانه نیست، میبینید خوب چیزیه، بگیم ما شیطان پرست. اما شیطانی که ما رو دعوت به شهوت میکنه، فوری اون کسی که شهوت رانه میگه اتفاقا من از همین میخوام تبعیت میکنم. برابر این شیطان پرست حقیقتا شیطانو نمیپرسته. فکر نکنید حالا شیطان شناخته سو مثل فرض کنید یه کسی میگه من با آمریکا دشمنم، یکی دیگه میگه نه من دوستم. اصلا این نیست. اونایی که شیطان پرستن تمامشون بدون استثناء در واقع دنبال شهوترانی هن، میخوان گناه بکنه کسی جلوشو نگیره، حتی میخواد نفس شلاقش نزنه، وجدانش او رو اذیتش نکنه. حتی دنبال راه این بود. لذا این شیطان پرست ها اگه تو بین انسان ها یه کسی بگید من دعوت به شهوت میکنم، فوری میره تبعیت ازش میکنه. این معلوم شد پس کاری به شیطان هم نداشت. انسان هایی هم که شیطان صفتن از اون هم تبعیت میکنه. تش اینه. لذا به خصوص به جوان ها عرض میکنم دقت بکنیم. امروزه دامن فریب خیلی فراوان شده، افراد رو فریب میدن. نکته سوم باز از آیات قرآن عرض میکنم. قرآن در آیه 120 از سوره نساء شیطان رو میگه فریبنده شماست. اینم بخش دیگه، یعنی تو دنیا شیطان میاد شما رو فریب میده. و ما یعدکم الشیطان الا غرورا. شیطان وعده میده و میگه بیایید این کار رو بکنید، یه مقدارم زینت میده اعمال زشت و میگه نه این بد نیست، چیز خوبیه. فحاشی رو، شهوترانی رو، بیهجابی رو، حق دیگران رو ضایع کردن و سرقت رو، تا برسه به نمیدونم گرفتن همین حقوقای کذایی که هنوز هم بعضی دارن میگیرن. شیطان میاد و فریب میده. گناه رو گناه معرفی نمی کنه، دور رو دور نشان نمیده، یا نزدیک رو نزدیک، یعنی واقع رو واقع نشون نمیده و عکسش میکنه. مثلا انسان عمل زشت رو شیطان جوری برش ترسیم میکنه که این زشت نیست، گاهی میگه این خوبه، گاهی میبینه زورش به من نمیرسه بگه خوبه، میگه بده، اما مقدمش رو شما انجام بده. بعضی گناهان هست که جوان ها میگن ما فریب شیطان رو تو مقدمش میخوریم. شیطان میگه خود گناه نمیخواد انجام، مقدمش انجام میده. اتفاقا تو این مقدمه که انجام میده گام بعدی گام بعدی، تعبیر قرآن خطوات، خطوات جمع خطوه است، یعنی قدم ها. شیطان قدم ها داره برای اینکه من رو تو گناه بیاندازه. وقتی میگه زورش نمیرسه از اول بگه گناه بکن، میگه قدم اول انجام بده. اول یه سخن میگه، یه توهین میکنه به مثلا همسرش، اونم یه جواب میده، بعد شیطان میگه خب جوابشو بده، تو کم از اون نیاری. قدم دوم یه مقدار بیشتر، قدم سوم هم تو میره جلو، کم کم میبینید که شروع شد به توهین های دیگه. مثلا توهین میکنه به پدر و مادر همسرش، در حالی که حق نداشت با اونا توهین بکنه، کم کم میره سراغ اونا، میگه با اونا توهین کنه. این همسر تو تربیت نشده مال اینه که پدر و مادرش تربیتش نکنه، به اونا توهین بکن. گاهی پدر و مادر اون هم فوت شدن، هیچی، کار خرابتر میشه. کم کم قدم بعدی هی عصبانیتش تشدید میشه، فحاشی میکنه، گاهی دروغ میگه، میگه من هیچی قبول ندارم، من اینا رو نمیدونم. شروع میکنه تو عصبانیت، همینطور کار خلاف رو خلاف تکرار میکنه. این قدم های شیطانه. شیطان تو دنیا وعده میده، تو آخرت تخلف میکنه. خوب جالبه، من این آیه 120 سوره نساء که الان خوندم و ما یعدکم، ذهنم منتقل شد به آیه 22 سوره ابراهیم، سوره 14 قرآن. اونجا مربوط به آخرته. خوب دقت کنید، تو دنیا شیطان میاد وعده میده و ما یعدکم و شیطان الا غرورا، وعده میده اما وعدش غروره، یعنی فریبه. آب نیست، سرابه. واقعیت شیطان به من نمیگه. اما تو آخرت چی میگه؟ خوب دقت کنید، آیه 22 ابراهیم، و قال الشیطان لما قوی الامر. شیطان میگوید کی؟ وقتی که قوی الامر، یعنی کار از کار گذشته، تو قیامت. وقتی کار از کار گذشته اونجا میاد چی میگه؟ میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خداوند بهتون وعده داد، وعدش هم حق بود. اما کی اینو میگه؟ اینو تو دنیا نمیگه دا. لما قضی الامر، وقتی کار از کار گذشته اونجا تو قیامت میگه. تو دنیا نمیگفت اینو، تو آخرت میگه خدا هم وعده داد، وعده حق. یعنی بهتون گفت بهش، بهش دوورد. بهتون گفت نعمت های بهشی بهتون میدم. به شهدا گفت اگه جانتون رو بدید من در عوضش رضایتمو شامل حالتون میکنم. هرچی خدا وعده داد، اون آیه 111 توبه هست، خدای متعال میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. و تو همون ادامه آیه میگه خداوند وعده خوبی بهتون میده، وعده حقی بهتون میده. اینو شیطان هم تو قیامت میگه، میگه خداوند وعده حق بهتون داد. اما خودش چی میگه؟ و وعدتکم فاخلفتکم، منم بهتون وعده دادم تو دنیا اما همه شو تخلف کردم. فاخلفتکم، خلف وعده، بهتون به دروغ گفتم، گفتم اگه این کارو بکنی نتیجهش خوبه، بهشت چیه. خب اینا رو گفتم، مثل همین شیطان پرستایی که در واقع گفتم شهوت شدرت میپرسته. اما واقعش اینه که خوب شیطان فریبشون داره میده، راهای نفوذ شیطان یکی دوتا نیست. وقتی میخواد رو من نفوذ بکنه که نمیاد به من بگه مثلا جلو مردم فحاشی بکن، که منم بلده چی بگه، اون درسشو خوب بلده. و هر کسی یه جوری فریب میده که بالاخره یه زمانی فرام نسرنیم همه من یه جوری تو دام شیطان افتادیم. و یکی از دامهای شیطان که گاهی خدمتون گفتم اینه که شکر خدا رو کم به جا میاریم. دیگه این تقریباً فراگیر است، یعنی الان همه ماها تو دام شیطانی. اینا شیطان طعنه زده است به خدای متعال، گفت من کاری میکنم که هیچ کدوم از این انسانها شکر تو رو به جا نیارن. ولن تجد اکثرهم شاکرین. الان میبینیم دیگه اکثر مردم، خود ماها، زیاد شکر به جا نمیاریم. گاهی وقتا شکمم سیر باشه یا الحمدلله میگیم، اما نه، صبح تا شب میبینید غرق نعمتی. سعدی میگه که برای هر نفسی که فرو میرد و بر نگه اینا ممد حیاته، برای هر کدامش باید یه شکر به جا بیاره. اما کی ما تونستیم نعمتهای الهی تشکر بکنیم؟ تازه مال نفسه. خب ادامه آیه رو دقت کنید، آیه 22 ابراهیم، گفت خداوند وعده تون داد، وعده او حق بود، و وعدتکم فاخلفتکم. شیدا میگه منم بهتون وعده دادم اما من تخلف کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. اینم دقت کنید که حالا تو عبارت صحیف سجادیه خیلی ازش میخوایم استفاده کنیم. شیطان میگه که من سلطه بر شما نداشتم. این سلطه به معنای جبره. ما دو نوع تسلط داریم. یه تسلط داریم به این معنی که کارت دعوت بهمون میده که بیا. دیدید دیگه این مقتدا مثلا یه نوع تسلطه، رفیقش فقط میگه بیا اونم میره. اما یه وقته که نمیخواد بره، رفیقش دستشو میگیره با زور میبردش. نمیخواد بکشه مواد، رفیقش میخوابونه میکنه تو دهانش که باید بخوره، وادارش میکنه. یعنی دو نوع تسلط داریم، یه تسلط بر مقدمات، یه تسلط بر فعل. مثلا تو روزخاری ها یه کسی روزه است، رفیقش که بیا بخور، یه جوری سبک میگیرد معصیت خدا را، هم که بخور کی گفته چی گفته اینا رو نمیدونم قرآن نعوذ بالله برای خودش گفته سه آخونده در آوردن، یه تحقیر آمیز حرف میزنه. و گاهی اینطوریه که مقدماتو بهش میگه اما مجبور به خوردنش نمیکنه، فقط ما میگه بخور روزه اونم میخوره. صورت دوم اینه که نه، میبیند این نمیخوره، میخوابوندشو آبا میرزه تو دهانشو اینا، نه الان خفه میشه فرو میده اما نمیخواد بخوره. یا مثلا سرشو با زور میکنه تو آب تو استخر، میدونه کلش اگه زیر آب بره روزش باطل میشه، هرچی بهش میگه بپر تو آب اون نمیره. گاهی فقط مقدمه است، میگه بپر تو آب اونم خودش میپره، گاهی هم نه. میگوین یه کسی خواب شیطان رو دیده بود، دیده بود شیطان قل و زنجیر دستشه، اما این زنجیره گاهی کلفته، گاهی هم نه خیلی نازکه، یه مقدارش اصلا تناب است و نخ است. و بهش گفت اینا چیه؟ گفته بود شیطان که اینا رو من به گردن انسان ها میاندازم میکشونمشون به طرف معصیت. و یه زنجیر کلفت بود خیلی سنگین بود. گفت این مال کیه؟ شیطان تو خواب گفت که این مال شیخ اعظم انصاریه و دیشب من سه مرتبه انداختم گردن ایشون که بکشونم، ایشون پاره کرد، زنجیر رو پاره کرد و نیمد دنبال من. که بعد معلوم شد که شیخ همون شب خانمشون وضع خم داشته بود و خواسته بودن، پولم هیچی نداشته بودن و شیطان این وسوسه کرده بود که برن از وجوهات استفاده بکنن. یه دو سه بار شیطان وسوسهشون کرده بودشون گفت بودن نه من کارو نخواهم کرد. وقت تو خواب از شیطان پرسیده بود که زنجیر من کدومه؟ گفته بود تو اصلا نه زنجیر میخوایی نه تنام هیچی، من از دور فقط گم بیا، هم که بگم بیا تو سرازیری هستی میده بمیه. حالا بعضی ها اینطوری هست که شیطان فقط مقدمش رو فقط دعوت میکنه، گد بیا اونم میره. بعضی ها رو شیطان بیشتر، اما شیطان ما رو مجبور به گناه نمیکنه. خوب دقت کنید، اینو دقت کنید که سلطه جبری شیطان بر ما نداره که عذر میخوام من گناهو بکنم بعد بگم خدا لعنت کند شیطانم. اول گناهو میکنم بعد میذارم گردن شیطان، شیطان روز قیامت جواب منو میده. ببینید صریح آیه قرآنه، و ما کان لی علیکم من سلطانه. شیطان میگه من سلطه بر شما نداشتم به زور بندازم تو گناه، الا ان دعوتکم، من تنها دعوتون کردم، فقط گفتم بیا گناه بکن. در همین حد. گاهی هم یه قل و زنجیر هم میداختم گردن بازم کشوندم، اما مجبور تو نبودی، آخرش بابا خودت اومدی جلو. خوب دقت کنید دنبال آیه چیه؟ فاستجبتم لی، شما اجابت کردید مرا، من دعوتت کردم تو اجابت کردی، حالا این مقصر کیه؟ مثال میزنم، امشب دو جا شما دعوت دارید، هر دو جا کارت دعوت براتون دادن، یکیشو شما انتخاب میکنید، یکیشو انتخاب نمیکنید، پس انتخاب با شماست. بعد نمیتونید بگید که چون کارت دعوت داده بود فلانی من مجبور شدم برم، اون نفر دوم که خب منم کارت دعوت داده بودم، چرا این من نمیده؟ اگه جبره، هر دوش جبره، اما واقعیت اینه که هیچ کدوم جبر نیست، هر دو دارن دعوت میکنن، شما دارید انتخاب میکنید. شیطان میگه من دعوت به گناهتون کردم، اون طرفم خدا دعوت به حق کرده بود، دو تا دعوت کننده بود، اما خدا دعوت به حق، من دعوتون کردم و فریبتون دادم، فاخلفتکم، من سلطه بر شما نداشتم، اگه سلطه داشتم بندازید گردن شیطان. میگه خدا لعنتش کنه ما رو مجبور به گناه کرد. شیطان میگه نه، من سلطه بر شما نداشتم، تنها مقدمه شو، فقط دعوتتون کردم، گفتم بیا گناه بکن، اما اجابت رو من وادارت نکردم، اجابت با خودت بود. فاستجبتم لی، دنبال آیه میگه فلا تلومونی و لومو انفسکو، حالا که اینطور شد من رو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. چرا؟ میگه خدا شیطان رو لعنت کنه، میگه خودم رو لعنت کنه که اجابت کردم، ای کاش قلم پام شکسته بود و نرفته بودم تو این جلسه. چرا؟ میگه شیطان، شیطان در حد دعوت است. پس اگه بگویند شیطان سلطه دارد یا نه، نمیتونید بگید داره، نمیتونید بگید نداره. سوال یه سوالی است که دو پهلوه، شما باید بگید رو قسمت دعوت به گناه شیطان سلطه دارد بر من، تو رگ و ریشه منم هست، تو سینه منه، و اما جبر به گناه رو نه، سلطه نداره. اون وقت که شیطان خوب منو فریب میده هنوز عقل من کار بکنه، انو من میتونم با انتخاب خودم نروم جلو، من مجبور نیستم که. لذا انسان یه موجود مختاریست، اینم دقت داشته باشید، بس خیلی بس مهمی از اینجا. حالا این بخش صحیفه سجادی رو دقت کنید که امام دارن دعا میکنن برای اولادشون و نسلشون و خودشون، دعاشون راجع به همینه که خدای ما رو محفوظ از شیطان بکن، اما عبارتها به این مختصری که من گفتم نیست، اگه شما یه 10 سال هم بشینید فکر بکنید زیباتر از این عبارتها نمیتونید پیدا بکنید. امام به جایی که مثلا مثل ما که نشستیم با هم حرف میزنیم، امام به جایی که بنشینن اصحابشون خدمتشون باشن، همین آیات قرآن براشون بخونن، بگن شیطان هم چی، اینطوری امام نمیشد اون موقع، بنی امیه نمیذاشتن. لذا همون معارف دقیق دین رو تو قالب دعا بیان کردن، وقت این دعا دو تا چیز داره، هم داره معارف یاد ما میده که بدونی نقش شیطان در اعمال ما چیه، آیا به زور یا نه سلطش در حد مقدماته، و هم قسمت دومی که حالا بعد از که شیطان ما شناختیم دشمن ماست چطوری با خدا حرف بزنیم. بالاخره من فهمیدم دشمن ما مثلا آمریکاست، حالا اسلحه‌ای که من باید متناسب با دشمن فراهم بکنم این خیلی مهمه، و اگه سلاح من کال باشه، کوچک باشه، دور دشمن بر من مسلط میشه. خب همیشه همینطوره، از کشوری وقتی بدون دشمنشو بشناسه نگاه میکنن ببین اون چه هواپیمایی داره، اینم متناسب با او چه موشکایی داره، اینم متناسب با او چه بمب‌هایی داره، اینم متناسب با او فراهم میکنه. و الا نداشته باشه اون برنده است. حالا شیطان اگه فهمیدیم دشمن ماست، متناسب با او اینه، توی عبارتون میخونیم که از خدا باید استمداد بگیریم. ما خودمون رو مستقل ندونیم، به یاد خدا باشیم. این اعوذ بالله خیلی مهمه. برای چی میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ این صریح آیه قرآنه. وقتی میخوای کاری رو شروع بکنی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه به خدا ببر از این شیطان الرجیم. حتی موقع انعقاد نطفه، تو همه لحظه ها، خواهم میگم تا اون لحظه دستشوی انسان میره، میخواد معامله بکنه، خواد نماز بخونه، همین نماز الله اکبر رو که میگیم قبل از خوندن حمد و سوره مستحب آهسته بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آهسته میگه، یعنی میگه خدای من به تو پناه میبرم، تو کمکم بکن، دستمو بگی. ذکر و یاد خدا، استمداد از پروردگار، توبه از گناهان گذشته، تصمیم برای آینده و فریب نخوردن از شیطان، اینا همش نکاتی است که الان توی اینجا ملاحظه میکنیم. و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا خودم رو حفظ بکن، پناه بده، و همچنین ذریه من رو، نسل من رو که نسلم از فرزندان خودم هست تا نسل بعدی، فرزندان فرزندان، چه از پسر چه از دختر، همه اینا میشن ذریه. ذریه من رو، همه رو حفظ کن از شیطان رجیم. رجیم به معنی منجوم هست، یعنی رانده شده، که خدا ردش کرد، برو دور شو از درگاه من که تو متکبر هستی و خودتو بالاتر از حضرت آدم میدونی و اطاعت خدا رو نکردی. خب فإنک خلقتنا و امرتنا و نهیتنا. خیلی امام خلاصه میگن، میگن خدایا تو ما رو خلقمون کردی، بعد از که خلقمون کردی ما رو امر و نهی کردی، یعنی ما بیهوده و بی هدف آفریده نشدیم. آیه 115 سوره مؤمنون میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا. بعضیا فکر میکنن عبث آفریده شدن، یعنی هیچ منظوری نبود. قرآن میگه آخه این چه فکر غلطی است دارید، چطور شد خودت کار عوض نمی کنی؟ شما که یه عقل کمی داری هیچ وقت کار عوض نمی کنی. یعنی اگه راه داری میری یه هدفی داری، اگه غذا داری میخوری یه هدف داری، اگه داری نماز میخونی هدف داری، معامله میکنی هدف داری، رانندگی میکنی هدف داری. حالا شما هر کاری رو، خانم داره غذا میپزه، میشه بی هدف باشه؟ ماها که یه عقل کمی داریم، زیاد هم عقلمون بالا نیست، همه کارامون با هدفه، اما تا میرسیم به خلقت جهان که این همه با عظمته، خودمونو به غفلت میزنیم. ما میگم انشاءالله خدا هیچ هدفی نداشته، همینطور خلقمون کرده، بیکار بود، حوصله سر رفته بود، خواست ببینه که انسان ها میفتن به جونم چکا میکن، خلقشون کردن شستشون بالا داره تماشا میکنه دمت چکار. اینه، این همین آیه قرآن داره ما رو مذمت میکنه که چطور فکر میکنید عبس آفریده شدید. و انکم الینا لا ترجعون، هدفتون تو رجعت به قیامته، وقتی برگشت شما می فهمید هدفتون چیه. اما اونایی که منکر هدف خلقتن منکر قیامت هم هستن، اینا بدونید اینا وصل به همه، فوری منکر قیامت شد. رانندهی که میخواد تخلف بکنه منکر پلیسه. وقتی بهش که تخلف میکنی ممکنه پلیس میگه کجا پلیس هست، یعنی آینده را کسی منکر شد الان تخلف شروع میشه. اینا وصله به همه. این آیه 115 مؤمنون رو دقت کنید و عکس نقیضش هم درست بکنید. نه اینکه منطق خوندید عکس نقیضش رو درست بکنید ببینید تفسیر چقدر قشنگ میشه. عکس نقیضش یعنی جمله دوم رو بیارید جمله اول، جمله اول رو بیارید جمله دوم و بعد مثبت ها رو منفی بکنید، منفی ها رو مثبت بکنید. یعنی جمله دوم لا ترجعونه، اینو بیاریدش اول و بگید رجوع میکنید به قیامت. جمله اول این بود که شما عوض آفریده شدید، اینو بیاریدش دوم و بگید عوض آفریده نشدید بلکه منظور از خلقت دارید. حالا ببینید آیه چی میشه. تمام کسانی که معتقد به قیامتن معتقد به هدف خلقتن. این چقدر زیبا شد. یعنی هدفمندی خلقت من تجلیش تو قیامته که اونجا میگه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نه اینجا. اونجا باید زحمت بکشیم، اینجا بندگی خدا بکنیم، خودمون رو رشد بدیم، رشد معنوی به کمال برسیم، پاداش اون طرفه. اینجا جای پاداش دادن نیست. البته خدا همینجا هم به اولیاء خودش پاداش میده، اونقدر دستشون میگیره که آیت الله عثمان مرشی نجفی میفرماند که تو اون مکاشفه ای که راه نجف به سامر را بسته بود، تو بیداری اشرار راه بسته بوده. این که میگیم مال 120 سال پیش ها، میفرمان راه و بسته بودن اشرار و مدتی بود کسی نمیتونست به زیارت سامر را بره. وقت میفرمان من تو مکاشفه دیدم، یعنی خواب نبودم بیدار بودم، جلو چشمم باطن جهان رو یه مرتبه دیدم، ملکوت جهان رو دیدم، راه سامر را بازه. و من پیادم تو رفتم تو مکاشفه و تو رفتم تا رسیدم به حرم و رفتم داخل و دیدم امام زمان علیه السلام اومدن به زیارت پدر و جدشون تو حرم هم. و من مثل مداهایی که وای میسن مداهی میکنن اما تو قصیده که میخونن مد یک شخص بزرگ رو میکنن، اون شخص بزرگ هم اونجا نشسته، مثلا یه پادشاه نشسته، این هم یه قصیده در مد او میکنه، دنبالش میخواد مثلا یه سله از اون بگیره، پول میخواد ازش بگیره. ایشون میفرمان من به همین شکل مداهگونه بایستم زیارت جامع کبیره رو خوندم تو حرم. تو زیارت جامع کبیره میدونید همینه دیگه، خصوصیات اهل بیت علیهم السلام. وقتی تمام شد، البته خطاب امام دهم و یازدهم داشتن میخوندن، بعد امام دوازدهم فرمودن خوب زیارتی بود خوندی. منم اشاره به قبر جدشون کردم، گفتم زیارت مال جدتون امام هادی علیه السلامه. اینطوری اشاره کرد، خود از ناحیه خودتونه، ما که چیزی نداریم، خودتون یادمون به اینطوری زیارت. بعد علامه میفرمان عزم میخوام علامه طلعه عزمان برشی نجف، ایشون میفرمان که از اون حالت خواست در اومدم و یه وقتی به خود مدادم تو نجف هست. وقت میگن به اون حالت برگشتم و همون وقتم راه بازه. این داستان رو از پدر علامه مجلسی هم نقل میکنن، پدرشون نه خود علامه مجلس، پدرشون هم یه همچین قصه ای رو ازشون نقل شد. حالا منظورم چیز دیگه هست و اون اینه که میگن تو حالت من بعد تو بیداری وقتا پیاده رفتم این جمله رو، حالا این جمله رو از پدر علامه مجلسی نقل میکنم، ایشون میفرمان که تو بیداری که پیاده پا شدم رفتم، اونقدر لطف خداوند تو این مسیر به من کرد که از ذکر اون معذورم. نمیتونم بگم یکی دوتا نیست که همینطور خدا مثل دستش میگیره، مثل کسی که علم غیب داره به موقع حرکت میکنه، اینجا میره اونجا میره، اینو میبینه اونو میبینه، اینجا قضا میخوره اونجا نماز میخونه. اگه با خدا بودیم همه پاداش ها به قیامت نیفتاده، همینجا تو دنیا آرامش داره. تو سوره رعد آیه 28، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، همین آرامش مال کیه؟ مال کسی که ذاکر خداست. لذا این اثر دنیایشه، آدم مؤمن اضطراب نداره، آرامه. اینایی که میبینید اضطراب دارن و تو هول میگیره دشه، اینا با خدا نیستن. حتی چه بس اهل نمازم هستن، فکر نکنید دارن تارک و سلاح، اما بالاخره توجه به خدا نداره. اگه به یاد خدا باشه آرام میشه. اینا فایدهای دنیایشه، نه مریض میشه که بخواد، مریض روانی که بخواد قرص بخوره و آرامش پیدا بکنه، خودشو به نادانی بزنه دو، اصلا اینا که نیست، آرامه. علامه طباطبایی میفرما استاد ما مرحوم آقای قاضی خیلی وضع مالشون بد بود، به طوری که پول کرایه خونه تو نجف نداشتن. پول کرایه یه زمانی میگن پول نداشتن که یه اتاق کرایه بکنن. وقت رفته بودن تو مسجد کوفه، دور مسجد کوفه یه اتاقهایی بود اون بالاش، برای اینا که میرفتن اعتکاف و اینا یه اتاقایی هم گذاشته بودن، الان نیست این حدود یه قرن گذشته. اون موقع میگن اتاقایی بود، بعد میگن آقای قاضی چون پول نداشتن برای کرایه کردن رفته بودن کوفه تو یکی از این اتاقها با خانمشون با بچه‌هاشون. حالا ببینید توی مسجد انسان بره توی اتاق بالا، امکانات هم هیچی نیست، چقدر صبر میکنه. راه سالها چقدر وقت اونجا بودن دیگه اینا رو توضیح نمیدن. بعد شرایط برشون فرام شد، یه خونه یه اتاق بتونستن، یه خونه کوچیک تو نجف بتونن اجاره بکنن. علامه طباطبایی میفرمان اون وقت که استاد ما کوفه بودن، یه بار ما رفتیم دیدنشون، گفتیم بریم دیدن استادمون مسجد کوفه، نمازمون اونجا بخونیم و برگردیم. میگن وقتی رفتیم مغرب عشا رسیدیم اونجا و نماز مغرب پشت سر استادمون خوندیم. میگن بعد از نماز مغرب، اولا نماز میگن آنچنان ایشون با آرامش میخوندن با طمأنینه، مثلا تعجب کرد و خیال کرد حالا میریم استادمون رو میریم همش اظهار ناراحتی میکنه دو، آره من اینجا گرفتارم و امکانات ندارم و زن و بچه‌م قُر میزنند و چیکار میکنند، من دیگه صبرم تمام. هیچ، میگن آنچنان آرام بودن و آرامش ایشون وقتی تجلی بیشتری کرد که این نماز عشا رو خوندند و بعدش بعد نماز عشا این آیه آخر سوره بقره که رسم سالا افراد میخونن، میگن دیدم این آیه رو شروع کردن خوندن، اما دم آنچنان با آرامش میخونن که اون لحظه فهمیدن. یه مرتبه دم اصلا مثل کوه استوار، مثل یکی کسی داره قرآن میخونه، مثل این که هیچی غم و غصه تو دلش نیست، در حالی که ما میدونستیم چقدر غصه داره. این آرامشو میگن اون وقت فهمیدن. ما اشتباه فکر میکردیم که استادمون دارن ناراحتی احساس میکنن، تو ناراحتی بودن دار اما حس نمیکرد. این آرامشو کلید داده. خب پس دقت کنید، امام سجاد علیه السلام عرض میکنن خدایا تو ما رو خلقمون کردی، به دنبالش به ما امر و نهی کردی، و رقبتنا فی ثواب ما امرتنا، بعدم که امر کردی یه ثوابهایی برای ما گذاشتی و ما رو تشویق کردی که برید این ثوابا رو بگیرید. اما دقت کنید، هدف دادن ثواب نبود. عبارت رو دقت کنید، خیلی زیباست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای در درس اصولشون بیان میکنن، من اون جمله رو استفاده میکنم برای این عبارتش. ایشون میفرمان گاهی دانه برای کبوتر میریزن که او رو صیدش بکنه. دانه برای کبوتر ریختن همش برای شکمش نیست که سیرش بکنند، این ظاهر کاره، در واقع میخواد او رو صیدش بکنه. خدای متعال امر کرد به ما، گفت باید نماز بخونی، روزه بگیری، بعدم ثواب گذاشت. این ثواب همون دانه هاییست که برای ما ریخته، اما هدف دادن ثواب نبود، بلکه میخواد من و شما رو صید بکنه، یعنی میخواد ما رو خدایی بکنه. یه ساده بگه رنگ و بوی خدا پیدا کنه. چه بکنه؟ پدری که بلد بچهش نمیاد مسجد، ها میگه صبح من صدا دارم میبرم مسجد، اینقدر پولت میدم، اما هدف پول دادن نیست، میخواد اینا با نماز معنوسش بکنه. هدف یه چیز دیگه است. اینه، خیلی عبارت بالاست. این عبارت ها رو تو روایت ها کم شما ملاحظه میکنه، اما اینجا امام تو قالب دعا بیان میکنن. رقبتنا، یعنی ما رو تشویق و رقبت دادی به ما، فی ثواب ما امرتنا، ما رو تشویقمون کردی تو ثواب های تمام کارهایی که به ما دستور دادی. و رهبتنا عقابه، و ما رو ترسوندی از عقاب خود، گفتی به پا جهنم میری، یعنی که گناه کردی، اما هدف جهنم بردن که نبود، که باز هدف اینه که ما رو از خطر سقوط بترسون، بیام این طرف. لذا اون آیه 179 اعراف میگه ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اما هدف جهنم رفتن نیست، این نیست، اون هدف فعلیست نه هدف فاعلی. پس جهنم هم در واقع یه نوع لطف خداست، لطفش برای این که ما رو بترسونه، از سقوط فاصله بگیریم، از فساد فاصله بگیریم. و جعلت لنا عدوا یکیدنا، خدای یه شیطانم برای ما قرار دادی که کید میکنه ما را، کید همون فریب دادنه، ما رو فریب میده. سلطته منا، خدای شیطان رو بر ما تسلط دادی، بر اعضای ما، که ما رو بر او چنین سلطه ای ندادی، ما بر اعضای شیطان سلطه نداریم. سلطته منا علا مالم تسلطنا علیه منهو، ما رو سلطه نداری بر اون چی که او رو بر ما سلطه دادی. خب شیطان بر ما چطوری سلطه داره؟ از کنتهو صدورنا، او رو ساکن در سینه‌های ما کردی. شیطان تو همین سینه‌های ما. عزیزان، گاهی ما احساس میکنی که خیلی شوق به گناه داری، این همون شیطان، این همون است که تو سینه ما. نمیگه شیطان بیرون ماست، کنار دوش منه، یه متری منه، نه، تو سینه منه، تو فکر منه. دنبالش میفرمان و اجریته مجاری دماء انا، شیطان رو تو رگهای ما که خون جاریه او رو جاریش ساخت. این تو همین رگهای بدن که خون میرد و میاد، شیطان قشنگ رفت و شد میکنه. او رو شیطان رو مسلط به ما کردی، اما ما چنین سلطه‌ای بر شیطان نداریم. خب حالا چه بکنیم؟ یه همچی دشمنی داریم که اومده تو خاک کشور ما، تو همه کوچه پس کوچه هم اومده، چیکار کنیم؟ رهبر انقلاب گفتن بسیج. جوابش بسیجه که اشاره به تمام محله ها هم کردن، تو تمام محله ها باید بسیج همه جا حضور داشته. وقتی شیطان تو تمام رگ های ما هست، این رگ ها تا نوک انگشت پامون هم هست دیگه، شیطان خارجی هم همینه. وقتی میدید بعضی ها اشرار میان رحم نمی کنن به جان انسان تو همه جا، خیلی خوب، ما هم باید تو همه محله ها آمادگی داشته باشیم برای مقابله با اون. و اجریتهو مجاری دماهنا لا یغفلو ان قفلنا، شیطان قافل نیست اگه ما قافل باشیم. من نام لم یونم عن، رهبر انقلاب چند بار تاباری حدیث رو خونده، کسی که بخوابد دشمن از اون نمیخواد. نمیگه چون خوابید ما هم میخوابید، نه، اون نمیخوابه، اون کارشو میکنه. ولا ینسا ان نسینا، اگه ما شیطان رو فراموش کردیم اون ما رو فراموش نمیکنه. یؤمننا عقابک، شیطان ما رو امنیت میده از عقاب خدا، میگه نه خدا کاری نمیکنه، همچین امنیت میدهد از عقاب خدا. و یخوفنا به غیرک، شیطان ما را میترسوند اما به غیر خدا، به امریکا میترسوند که بپا بگه تروش وایسادی تحریم بیشتر میکنه دا. چه میکنه دا؟ برو مذاکره بکن بلکه بتونی شرش کم بکن. اینه شیطان میترساند اما نه به خدا، نمیگه از خدا بترس، میگه از دشمن بترس. اینا کارای شیطان. ان هممنا به فاحشت، حالا آثار حضور شیطان تو وجود ما اینه که هر وقت ما تصمیم میگیریم یه فاحشه انجام بدیم، گناه میخوایم بکنیم، شجعنا علیها، فوری شیطان میاد ما رو تقویت میکنه، شجاعمون میکنه، یعنی دلیر میکنه بر گناه، میگه برو انجام بده. اصلا مثل که چشممون پر از گناهه، گوشمون پر از گناهه، همچه که میخوام گناه بکنم دیگه پشت سرمون نمیبینم. شجعنا، این نشانه حضور شیطان تو رگهای من یا تو سینه من. و این هممنا به عمل صالح شتنا عنه، هر وقت ما هم کار خوب بکنن شیطان میاد منصرف هم میکنه. یه نماز اول وقت میخوام بخونم، مسجد میخوام برم، اونقدر شیطان میاد وسوسه میکنه، نه وسوسه این که برو نرو با، نه کار میدوزه جلو پام که تو کار داری، کاری واجبتر داری، فعلا تو رانندگی داری میکنی، تو داری قضا میپذی، تو داری درس میخونی، استادی داری درس میگوی، اونقدر چیز میگه به من آخوند، میگه تو داری سخنرانی میکنی. یه بار اجازه رفته بودیم، حالا نمیگم کجا، این مسئولین اومده بودن دور ما رو گرفته بودند و حالا بناد ما قبل از ظهر سخنرانی میکنیم بعدم نماز ظهر رو بخونیم، آ دور ما را گرفتند و بعدم که اومدیم سخنرانی میکنیم گروه سرود و وایدند و بعد قاری قرآن میخونه داشتیم، سخنرانی ما شد 5 دقیقه به زور. اونا توجه نداشتن به این نکته، و اگه توجه داشتن این کار رو نمی کردن، خیال کردن که حالا ما سه رو سخنرانی میکنیم و حالا نماز رو با تأخیر میکنیم. هیچ، ما هم رفته رو منبر رو، اما 4-5 دقیقه که صحبت کردن رسید به اذان، گفتم خلاصه عذرخواهی میکنم اذان شد، همون جا دون منبر یه اذان گفتم و بدون دعا و اینا اومدم پایین. یه چیز غیر رسمی زیارت کسی بدون دعا و اینا هم تو 5 دقیقه گفتم نه باد. بعد یه آقای اومده بود پیش ما، میگم من یادم نیست اون 5 دقیقه چی گفتی، اما خیلی لذت بردم از این کار، درس گرفتم که هیچ کاری مزاحم نماز نشه. صحبت او یه درس برای من شد. گفتم حالا اگه من نیم ساعتم حرف می‌زدم، بعد از یک سال یه آقا میاد میگه من هیچی تو ذهنم، به خیال خودم فکر میکنم که حالا حرفم خیلی مهمه. شیطان سلط این کارو میکنه. مهمتر اینه که رعایت وقت خدا رو بکنم. اگه این کارو کردیم با خدا بودیم، خدا با ماست. یتعرض لنا بالشهوات، مرتب شیطان عرضه میکنه به ما شهوات رو، انواع خواسته های نفس، که یکی شهوت جنسی، یکیش غضبه، یکیش حرص به ماله. انواع شهوت ها رو ای عرضه میکنه تا ببینید کدوماش ما رو میفریبه. ببینید به حضرت آدم چیکار کرد؟ به حضرت آدم میخواست فریبش بده، چی گفت؟ گفت اگه از این شجره، از این درخت بخوری دیگه نمیمیری. هل ادلو که علا شجرت الخلد. ببینید حضرت آدم اینطوری فریبه، گفت مثل خدا میشی، دائمی میشی. خدا برای اینکه رقیب پیدا نکنه به تو گفته از این درخت نخوری، برو بخور، اگه خوردی دیگه هیچ وقت نمیمیر. هیچ همچی که رفت خود، شیطان کف رو زد و گفت گلش زدم. این طوریه، هر کسی یه جوری گل میزنه. دشمن ما هم که میخواست سم به ما بده دار توی یه کپسول میریزه، از ظاهرشو چی؟ میگه این به کمپلکس است، به دوازده است. ظاهرشو نگاه میکنی نوشتش هم درست، اما داخلش چیه؟ سمه. یتعرض لنا به شهوات و ینسب لنا به شبهات، مرتب شیطان شبهات فراوان یا تو عقیده من میاندازه. همینجا توصیه میکنم به جوانها که یه وقت شبهی به ذهنتون رسید و برید از روحانی سوال بکنید، از عالم دین بپرسید. به خصوص تو این فضای مجازی خیلی شبهه دارن میاندازن علیه دین، علیه قرآن، علیه خدا. حتی قرآن رو یه جوری تفسیر میکنه که شما یه شبهه به ذهنتون میرسه، علیه رهبر معظم، علیه ولایت فقیه، انواع شبهه رو میدونه. خیلی خوب، اون که کارشه. این همین عبارت رو دقت کنید، ینسب لنا، ینسب همون نسبه، نسب میکنه برای ما چی؟ به شبهات. مرتب شبهه تو کله ما میاندازه، عقاید ما رو تضعیف میکنه. ان وعدنا کذبنا، هر وقت شیطان به ما وعده داد دروغ گفت به ما. و ان مننا اخلفنا، هر وقت ما رو به یه آرزوی واداش، اگه این کارو بکنیم به اون نتیجه میرسی، هر وقت این کارو کرد اخلفنا، خلف وعده کرد. یعنی سریع همون آیه 22 ابراهیمه که اونجا هم سریعا شیطان گفت من تخلف کردم، اما کی؟ تو قیامت، لما قضی الامر. اینجا نمیگه دارم و الا تصرف انا کیدهو یولونا، خدایا اگه نقشه های فریبنده شیطان از ما دور نکنی ما رو فریب میده، ما رو گمراه میکنه، یعنی من زورم نمیرسه. این زنجیره، زنجیر خیلی کتوکلوفتیه، منو میکشونه به گناه. و الا تقنا خبالهو یستزلنا، خدای اگه حفظ نکنی منو از خبال، خبال همون فساد و تباهی شیطان، اگه از فساد او منو حفظم نکنی یستزلنا، ما رو متزلزل میکنه، به لغزش میاندازه، میلغزیم. حالا که اینطور شد دعا میکنی، اما نه فقط دعا، خودمونم باید مواظب باشیم. اللهم فقهر سلطانه عنا، قهر سلطه با زوره، میگیم خدایا قاهرانه، یعنی با چیرگی بر او، او را چکار کن؟ سلطه او را از ما دور کن. چه دعای قشنگیست. یعنی شیطان میگه بر من تسلط نداشته باشه. یعنی دعا میکنم از خدا، همه اعوذ بالله هم همینه، به خدا پناه میبرم. به سلطانه که، با اون سلطه ای که تو بر شیطان داری، سلطه او را از من دور کن. حتی تحبسه عنا، کاری بکن که شیطان را حبسش بکنی نسبت به من، یعنی دستش از من بریده بشه، فکرش اصلا از من قطع بشه، بره دنبال بچه های دیگه، بچه های خودش، از من محبوس بشه. حتی تحبسه عنا، چطوری حبس میشه؟ به کثرت دعا لک، با دعای فراوانی که من میکنم، یعنی مرتب تو رو صدا میزنم و میگم دستم رو بگیر، تو هم دستم بگیر و او رو حبسش کن از من شیطانو. فنصبح من کیده فی المعصومین بک، اگه تو دست ما رو بگیری ما صبح میکنیم، یعنی حالت ما غیر از دیروز میشه، فردای ما بهتر از امروزمون میشه، و ما صبح میکنیم در حالی که معصومیم به واسطه تو، یعنی تو کاری کردی که ما دیگه لغزشی نداشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را از همه شیطانهای درون و برون، شیاطین جنی و انسی، حفظمون فرما. آنچه نقشه میریزن برای ما، این نقشه ها رو بر آب بگردن، نقشه هاشون رو به خودشون برگردن، دست این شیاطین رو از ما کوتاه گردن، سلاحشون رو کال گردن، اراده اونها رو از ما منصرف گردن، دستشون رو قطع کردن، عمرشون رو کوتاه کردن. خدایا اونها رو بیش از گذشته دچار قهر و خشم خودت بگردن و ما را بنده خالص خودت بگردن، ما را متصل به ولیت حجت ابن الحسن علیه السلام بگردن و ما را به ظهورشون برسان. اگر از کربلا دور افتادیم، ما را به یاری امام زمانمون برسان و در رکاب اون حضرت ما را به سعادت دنیا و آخرت نائل بگردان. رهبر معظم انقلاب ما و نظام اسلامی ما را به برکت خونهای شهدا حفظ و به اهداف بلندشون به زودی و به آسانی به آنچه در بیانیه گام دوم فرمودند برسان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.